فصل هشتم.
بازگشت به ایران. نزدیکی‌های آن هفته‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب بود که شورای انقلاب تشکیل شده بود. بنده هم رفته بودم مشهد برای محرم و یک مقدار طول کشیده بود. چند هفته‌ای، دو سه هفته‌ای طول کشید. می‌خواستم زودتر برگردم، نشد. آقای مطهری پیغام دادند به من که فوراً بیایم تهران و گفتند که کاری هست با من و چون یکی دو سه روز باز تأخیر شد، مجدداً ایشان یکی دو مرتبه پیغام دادن و مؤکداً خواستن بیایم تهران. که آمدم به من اطلاع دادن که بله، امام دستور دادن که بنده هم جزو شورای انقلاب باشم. به نظرم می آید که در شورای انقلاب جوانترین فرد من بودم که 39 سال داشتم. البته بعدن کسانی اضافه شدن که از من جوانتر بودن، اما من که از ابتدا عضو شورای انقلاب بودم جوانترین آنها بودم. ما قبل از ورود امام رضوان الله تعالی علیه که در دانشگاه تهران تحصن کرده بودیم، 4-5 روز مانده به ورود امام جلسه‌ای با دوستان تشکیل دادیم. اغلب دوستان هم از روحانیون بودن. گفتیم خب فردا امام وارد تهران می شود، مردم می ریزند سرمان. هر کس کاری دارد، مراجعی دارد، حرفی دارد، باید از حالا آماده باشیم و تشکیلات بیت امام را منظم کنیم. هر کس مسئولیتی به عهده بگیرد. همه قبول کردند که بیاییم درباره این قضیه فکر کنیم. جلسه گذاشتیم. بنده گفتم من میشوم قهوه‌چی. رفقا خندیدن و گفتن شوخی میکنی؟ گفتم نه، شوخی نمیکنم. اتفاقا چون اهل چای هستم، چای خوب درست میکنم. من میشوم قهوه‌چی. گفتن حالا شوخی نکن. گفتم من شوخی نمیکنم، جدی میگویم. بالاخره منزل امام یک چایریز میخواهد. آن چایریز من باشم. این حرف من موجب شد که جلسه ما به یک سمت خوب رفت. فرق است بین این که هر کس بنشیند جایی و هدف بگیرند که رئیس این تشکیلات چه کسی باشد. من در دلم بگویم بالاخره من مناسبترم، شما بگویید من مناسبترم. اینجا یک معارضه و دعوا می شود. ما در این دعوا به قول زورخانچی ها لنگ انداختیم. گفتیم ما نیستیم، شغل ما قهوه‌چیگریه. همه لنگ انداختن و کار سامان گرفت. روز ورود امام همه خوشحال بودند، می‌خندیدند. بنده از نگرانی بر آنچه که برای امام ممکن است پیش بیاید، بی اختیار اشک می‌ریختم و نمی‌دانستم که برای امام ممکن است چه پیش بیاید، چون یک تهدیدهایی هم وجود داشت. بعد رفتیم وارد فرودگاه شدیم. با آن تفاصیل امام وارد شدند. به مجرد اینکه آرامش امام ظاهر شد، نگرانی‌ها و استراب ما به کلی برطرف شد. یعنی امام با آرامش خودشان به بنده و شاید به خیلی های دیگر که نگران بودند آرامش بخشیدند. وقتی که بعد از سالهای متمادی امام را من زیارت می کردم آنجا، ناگهان خستگی این چند ساله مثل این که از تن آدم خارج می شد. احساس می شد که همه آن آرزوها مجسم شده در وجود امام و با کمال صلابت و با یک تحقق واقعی و پیروزمندانه اینجا در مقابل انسان تبلور پیدا کرده. در واقع با ورود امام همان مطلبی که خدای متعال به اصحاب موسی فرمود در مورد اصحاب امام بزرگوار ما تحقق پیدا کرد. وقتی وارد شد خدای متعال غلبه را ثبت کرد و تمام شد. وقتی که آمدیم وارد شهر شدیم از فرودگاه، با آن تفاصیلی که به حمدالله هنوز در ذهن همه مردم شاید آن قضایا زنده است، همونطور که می دانید امام عصری از بهشت زهرا رفتن به نقطه نامعلومی و برادرانمان حالا به طور مشخص آقای ناطق نوری امام را در حقیقت ربودند و به یک مأمنی بردند که یک مقدار استراحت بدهند به امام. مردم می‌خواستند همه ابراز احساسات بکنند و امام از شب قبلش که از پاریس حرکت کرده بودند تا دم غروب تقریبا دمادم غروب دائما در حال فشار کار و حضور بودند و یک لحظه استراحت نکرده بودند. من در مدرسه رفاه بودم که مرکز عملیات مربوط به استقبال از امام بود. آنجا در یک قسمت کارهایی که من عهده‌دار بودم انجام می‌گرفت. دو سه تا اتاق بود. ما یک روزنامه روزانه منتشر می‌کردیم. در همون روزهای انتظار امام 3-4 شماره روزنامه منتشر کردیم. عده‌ای آنجا بودیم که کارهای مربوط به خودمان را انجام می‌دادیم. آخر شب حدود ساعت 9:30 یا 10 بود. همه خسته و کوفته روز سختی را گذرانده بودند و متفرق شدند. من در اتاقی که کار می‌کردم نشسته بودم و مشغول کاری بودم. ناگهان دیدم مثل اینکه صدایی از داخل حیاط می‌آید. جلوی ساختمان مدرسه رفاه یک حیاط کوچک دارد که محل رفت و آمد نیست. البته آن هم به کوچه در دارد، لیکن محل رفت و آمد نیست. دیدم از آن حیاط صدای گفتگویی می‌آید، مثل اینکه کسی آمد کسی رفت. بلند شدم ببینم چه خبر است. یک وقت دیدم امام از کوچه تک و تنها به طرف ساختمان می‌آیند. برای من خیلی جالب و هیجان انگیز بود. کسانی که آنجا بودند ناگهان امام را در مقابل خودشان دیده بودند و سر از پا نشناخته مانده بودند که چه بکنند. دور امام را گرفته بودند. امام هم علی‌رغم آن خستگی که آن روز گذرانده بود با کمال خوشرویی با اینها صحبت می‌کرد. اینها هم دست امام را می‌بوسیدند. البته شاید 10-15 نفر مجموعاً بودند. همینطور طول حیات را طی کردند. رسیدن به پله‌هایی که به حال طبقه اول منتهی می‌شد. با آن پله‌ها پهلوی همان اتاقی بود که من در آن اتاق بودم. من از کنار پنجره آمدم دم در اتاق. وارد حال شدم که امام را از نزدیک ببینم. امام وارد شدند. داخل حال هم عده‌ای از بچه‌ها بودند. اینها هم رفتند طرف امام. دور امام را گرفتند که دست ایشان را ببوسند. من هر چه کردم نزدیک بشوم دست امام را ببوسم، دیدم که به قدر یک نفر مزاحمت برای امام ایجاد خواهد شد و علی‌رغم میل شدیدی که داشتم بروم خدمت امام دست ایشان را ببوسم، کنار ایستادم و امام از 2 متری من عبور کردند. من نزدیک نرفتم چون دیدم شلوغ است دور و بر ایشان و رفتن من هم به این شلوغی کمک خواهد کرد. عین این احساس را من در فرودگاه هم داشتم. در فرودگاه هم می‌رفتن طرف امام. من هم خیلی دلم می‌خواست بروم، اما خودم را مانع شدم. برخی دیگر هم مانع می شدم که بروند طرف امام که ایشان را خسته نکنند. امام آمدند، از پله ها رفتند بالا و در این حین پای پله ها در حدود شاید 30-40 نفری 40-50 نفری آدم جمع شده بود. دم پاگرد پله ها که رسیدند که می خواستند بروند بالا، یکو برگشتند طرف این جمعیت و نشستند روی زمین و همه نشستند. یعنی خواستن که رها نکرده باشند این علاقه مندان و دوستداران خودشان را. یکی از برادران آنجا یک مقداری صحبت کرد و یک خیر مقدم حساب نشده پرهیجانی چون هیچ کس انتظار این را نداشت گفت. بعد هم امام چند کلمی صحبت کردند و رفتن بالا در اتاقی که برایشان معین شده بود، راهنمایی شدن به آنجا. 2 شب بعد بود که در مدرسه علوی بودند، ما را خواستند. بنده و بقیه برادرانی که عضو شورای انقلاب بودیم ماها را خواستند. من وارد اتاق شدم. سر شب بود، دیدم امام نشستن پشت قرآن دارند قرآن می‌خوانند. حالا کی هست؟ 2-3 روز بعد از ورود امام. آن روزهایی که در خیابان ایران و آن محوطه اطراف چه خبر بود از جمعیت و ولوله جمعیت، مراجعات به امام شده، آمدند رفتند. حالا غیر از اینکه مردم آمدند مراجعه کردند، مرتب افراد خصوصی، سیاستمداران، روحانیون، دوستان قدیمی، افراد متفرقه می آمدن خدمت امام. یکی پیشنهاد کرده، یکی پرسیده، یکی چیزی گفته. مرتب مشغول بود امام. یک آقایی از همین چهره‌های مدعی مبارزه، مدعی مردمی بودن، همون روز دوم ورود امام در مدرسه رفاه که ما هر لحظه به 10 تا کار مشغول بودیم، در بین این شلوغ و پلوغی این آقا مچ من را گرفت و گفت آقا من 10 دقیقه با تو کار دارم. حرفش این بود: به امام بگو این همه خودش را به مردم ندهد. صبح تا ظهر با مردم مرتب دست تکان دادن به مردم، باز یک خورده استراحت، باز عصری باز با مردم، زنها میآیند باز دست تکان دادن. من گفتم چطور، منظور چیست؟ گفت آخرین همه رجال سیاسی، این آدمهای متفکر خوشفکر با مغز، بیایند بنشینند با امام مشورت کنند امام با اینها ببینیم چه کار باید بکنیم. بنده گفتم امام به این مغزهای متفکری که شما میگویید چندان ایمانی ندارد، امام قبول ندارد اینها را، به این چهرهای سیاستمدار و سیاستباز عقیده ندارد، امام 15 سال است که به این چهره ها نگفته است. امام آرمان آنها را نمیپذیرد. امام از میان مردم است و به مردم متکی است و با مردم کار خود را پیش برده است. نمیشود او را از مردم جدا کرد. اوقاتش تلخ شد و رفت. من اون روز که با اون برادر حرف میزدم خودم هنوز خدمت امام نرسیده و از نزدیک دست امام را نبوسیده بودم و به نگاهی از دور قناعت کرده بودم. میدیدم این مردم دارن میروند و میآیند. آن چهره‌های برجسته، عالی مقام، شخصیت‌های بزرگ دلشان می‌خواست که امام 2 ساعت در معرض دیدار مردم قرار بگیرد و بعد همه درها را ببندد و آقایان، شخصیت‌ها، بزرگان، سیاستمداران، داعیه‌داران بیایند با احترام خدمت امام راهنمایی بشوند و امام با آنها خوشوبش بکنند و بعد نظر آنها را بخواهند و بعد آنها برای امام مصلحت‌اندیشی کنند. پیرمرد 80 ساله استراحت و خواب و آسایش خود را گذاشت به حساب مردم و در اختیار مردم و گفت من با سیاستمداران و مغزها و کله گنده ها کاری ندارم، من با مردم کار دارم. روزهای آخر حیات رژیم. خاطره 19 بهمن یک خاطره افتخار برانگیز است. جوانان نیروی هوایی، چه همافران، چه افسران و چه درجه داران، آن روز یک کار عاشورایی کردند. آن روز که جوانان نیروی هوایی در خیابان ایران کارت‌های شناساییشان را بر سر دست گرفته بودند و به طرف بیت امام می‌رفتند، خود من شاهد و ناظر بودم. از قبل از ورود به مقر امام بزرگوار تا وقتی که وارد شدند و آن تومار را خدمت امام آوردند و بقیه اموری که انجام دادند، یا آن نمایش عجیب، همه و همه کار آسانی نبود. در همون کار رژه همافران شاید 100 شهید خوابیده بود. آری، احتمال داشت که نیمی از همون جمعیت یا درصد مهمی از آن به خاطر این اقدام جان ببازند، اما هراس به دل راه ندادند و این کار را کردند. این کار یک حرکت رمزی و به اصطلاح نمادین و نشان دهنده حضور نیرو بود. معنایش این شد که ما این لباس و یراق و نشان و واکسیل و این ظواهر را برای خودش نمی‌خواهیم، بلکه اینها را برای حقیقت و هدفی می‌خواهیم و حاضریم در راه آن هدف جانمان را هم مایه بگذاریم. آنها عملاً هم نشان دادند، در میانه راه متزلزل نشدند. آن روز احساسات ما اگر بخواهد در یک جمله خلاصه بشود، اینطوری می شود که احساس کردیم که ما پیروز شدیم. یعنی بزرگترین سدی که تصور می شد در مقابل انقلاب مانع ایجاد خواهد کرد، آن روز احساس شد که دیگر وجود ندارد. قبلا تصور می شد که ارتش با خونریزی انقلاب را عقب خواهد انداخت. هم دشمن تصورش این بود، هم خود ما این بیم را داشتیم. علت هم این بود که کسانی بر ارتش مسلط بودند که جز این از آنها چیزی انتظار نمی رفت. وقتی که دیدیم جوانهای ارتش که نشان دهنده بدنه اصلی ارتشند، آنطور در مقابل مظهر انقلاب یعنی امام رژه رفتند و اظهار همراهی کردند و شعار دادند و بعد پرچمشان را آوردند بالا دادند خدمت امام که امام امضا کنند، احساس کردیم که این سد و این مانع وجود ندارد. این حرکت روز 19 بهمن سال 57 از سوی نیروی هوایی بلافاصله از سوی مردم پاسخ داده شد. این هم یک درس است. یعنی شب 21 و شب 22 بهمن، وقتی که مقر نیروی هوایی از طرف لشکر گارد مورد تهدید قرار گرفت، قصدشان همین بود که نیروی هوایی به تعبیر آنها متمرد را تنبیه کنند. اینجا مردم به کمک نیروی هوایی شتافتند. من یادم نمی رود نیمه های آن شب ماها در خیابان ایران در منزلی شبها می رفتیم و متفرقا بیتوته می کردیم. شنیدم صدای افرادی از داخل خیابان ایران می آید که مردم را به کمک می طلبند. برای خیابان پیروزی که بیایید آنجا لشکر گارد حمله کرده. این را من به چشم خودم دیدم. یعنی یک عده‌ای همانجا رفته بودند برای کمک به نیروی هوایی، عده‌ای هم راه افتاده بودند در سطح شهر. آن بخشی که من بودم خیابان ایران بود، بقیه جاها هم حتما رفته بودند و مردم را صدا می‌کردند و طلب می‌کردند که بیایید به نیروی هوایی کمک کنید. مردم هم می‌شتافتند و می‌رفتند و کمک می‌کردند. هر ساعت آن روزها یک حادثه بود، هر ساعت یک حادثه بود، حادثه بزرگ و تعیین کننده و سرنوشت ساز. و امام بزرگوار به طور مستقیم و غیر مستقیم محور همه این حادثه ها و مرجع همه سوال ها و بازکننده همه گره ها بود. آن شبی که فردای آن روز ملت ایران آزاد و بدون کمترین قید و بند و سلطه صبح می کرد، شب 21 و 22 که احتمال داشت کودتا بشود، احتمال داشت حمله هوایی بشود، احتمال داشت به مقر امام که بسیاری هم از نزدیکان و یاران و دستندرکاران آنجا بودند و همچنین به مدرسه رفاه حمله بشود، شب عجیب پرخاطره‌ای بود و در این حال پر دلهوره. شاید بتوانم بگویم کسی از ماها نبود که بترسد، اما به هر حال هراس از یک حادثه ناآشنا بر همه حکم فرما بود. آن شب اول تصمیم بر این بود که همه در مقر امام باشیم و در حادثه ها همه با هم شریک باشیم. بعد ما را از این کار برحذر داشتن و از اینکه همه یک جا باشیم. سودی و نفعی بر این کار مترتب ندانستن. گفتن خوب است در یک نقطه نباشیم و خوشبختانه در اطراف آنجایی که ما بودیم، یعنی مدرسه رفاه، دوستان قدیمی مبارز علاقمند زیادی بودند که با ما همکاری هم داشتن، هم در گذشته هم در آن روزها. من و مرحوم بهشتی به منزلی رفتیم و شب را در منزل یکی از دوستانمان در آن نزدیکی صبح کردیم. و چه شب پرحادثه و پرمخاطره‌ای بود. هر لحظه‌ای از لحظات یک مسئله‌ای وجود داشت و هر ساعتی یک حادثه و یک مخاطره. یک روز من داشتم برای یک کاری با سرعت با عجله می‌رفتم. یکی از دوستان من را نگه داشت. گفت در این کارخانه‌ها عوامل کمونیست رفتن، دارن کارگرها را تحریک می‌کنن، دارن تخریب می‌کنن، دارن کارهای بد انجام می‌دهند. من خیلی به نظرم جدی نیامد. اصلا حساس نشدم نسبت به این مسئله، از بس کار زیاد بود. آن روزها لحظات آنقدر پرحادثه بود که قدرت ذهنی به حتی چشم انسان قادر نبود که همه این حوادث را ببیند. تمام مشکلات و فتوحات و حوادث و تازه های کشور در این محدوده مکانی کوچک و در آن چند روز داشت خودش را نشان می داد و برای یک عده معدودی تحمیل می شد که اینها باید اینها را حل و فصل می کردن. واقعا چنین قدرتی وجود نداشت برای هیچ کس. خیلی مشکل بود، خیلی روزهای دشوار و پرحادثه‌ای بود. من خیلی برایم این مطلب حساس نیامد. رفتم در آن محلی که داشتیم، در همان دبیرستان ادبی، یک نفر دیگر یا همان برادر آمد گزارش مفصل تری داد. من احساس کردم که یک حادثه است و بروم ببینم. پرسیدم کجا بیشتر حساس است؟ یک کارخانه را اسم آوردند. گفتند در این کارخانه عده‌ای هستند و اینها. من گفتم من خودم بروم ببینم که چه خبر است. رفتم کارخانه، دیدم بله، کارگران این کارخانه 800 نفر بودند. 500 دختر و پسر کمونیست بر اینها اضافه شده بود. من رفتم اونجا، دیدم بعض این توریست و مشغول حل و فصل قضایا شدم. روز من آنجا گذشت. امروز مثلا 21 بهمن بود. روز 22 بهمن در راه بازگشت از آن کارخانه بودم که شنیدم رادیو گفت صدای انقلاب اسلامی ایران. ماشین را نگه داشتم، از ماشین آمدم پایین، روی زمین خیابان افتادم و سجده کردم. به قدری برای من عجیب بود این حادثه، اگرچه بعد از آمدن امام خب معلوم بود که حادثه اتفاق افتاده، اما اینکه از صدای ایران، از فرستنده رسمی کشور این صدا به گوش من برسد، این برای من یک چیز اصلا باور نکردنی بود. و این حرف خنداور را هم به شما بگویم که تا مدت‌ها، شاید تا چند هفته، دائما این فکر و این شک برای من پیش می‌آمد که من نکند خواب باشم، و کاری می‌کردم که اگر خوابم از خواب بیدار بشوم. دیدم نه خیر، از خواب بیدار نمی‌شوم. و معلوم شد که نه خیر، بیداری است و واضح‌ترین و جدی‌ترین و اصیل‌ترین حوادث بیداری دوران عمر ما هم است. همیشه امام یک توصیه‌ای داشتند از اوایل که من خدمت امام رسیده بودم. همیشه می‌گفتند کار وقتی برای خداست، نیت انسان وقتی خداست، دیگر غم نباید داشته باشد که حالا چه شد و چه نشد. بارها درباره این انقلاب رهبر این انقلاب به ما گفته که وقتی برای خدا دارید حرکت میکنید به فکر نباشید که پیروز شدید یا نشدید. این خیلی حرف عجیبی است. این خیلی حرف بزرگی است. همه ی مردم که مشغول یک حرکتی هستند به فکر اینند که این حرکت پیروز بشود. رهبران نهضت‌ها، رهبران حرکت‌ها بیشتر از همه به این فکر هستند که این حرکت‌ها پیروز بشود. رهبر این انقلاب میگوید شما به فکر این باشید که خدا از شما راضی بشود، چه پیروز بشوید و چه پیروز نشوید. اگر خدا از شما راضی بود، شما در حقیقت پیروزید. بارها ایشان می‌فرمود که ما کار را برای رسیدن به نتیجه نمی‌کنیم، بلکه مأمور به انجام تکلیف هستیم. اگر فرض کنیم بعد از برگشتن امام از پاریس آنچه که تا کنون پیش آمد اتفاق نمی‌افتاد، بلکه برعکس مردم را می‌کشتند، اطرافیان امام را اعدام می‌کردند و خود امام را نیز مثل گذشته تبعید می‌کردند، در آن صورت باز هم امام احساس شکست نمی‌کرد و اعتقاد داشت که پیروز شده است. آن کس که برای انجام تکلیف کار می‌کند، پیروزیش به این نیست که به مقصود خود دست پیدا کند، بلکه زمانی احساس پیروزی می‌کند که موفق شود به تکلیفش عمل کند. به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نجویم به قدر بوس بکوشم. Thank you.